پشت سرشان همه چیز در خواب بود. صدای لرزش برگ‌ها و همهمه موزون و دوردست دریا در شب به گوش می رسید. تا کنار زمین بایر راه رفتند. آنجا در هر قدم باد ولگرد عطر جالیزها را به مشامشان می رساند. پیر از پشت صدای قدم‌های محتاط خوددار و آهسته دوستانش را می‌شنید. گاهی که سنگی از زیر پایشان در می‌رفت، هر سه می‌ایستادند، ولی وقتی هیچ انعکاسی از این صدا که وحشت آنها را چند برابر می‌کرد به گوش نمی‌رسید، دوباره به راه خطرناکشان ادامه می‌دادند. سرانجام به ایستگاه رسیدند. شیشه‌ها در نور کدر کبود به نظر می‌رسید. روبرو آن طرف چهارراه چند درخت سنوبر مانند قارچ بزرگ و سیاهی از زمین بیرون آمده بود و راهی را که باید در پیش می‌گرفتند پنهان می‌کرد. از دور از مقابل کارخانه که دیده نمی‌شد صدای خشک چکمه‌های کشیک شب به گوش می‌رسید. لویی پرسید: عبور کنیم؟ پیر گفت: آره، من اول میرم بعد شما بیاین. پیر از چهارراه بی‌حفاظ عبور کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. مارتی و لویی هم به نوبت رد شدند. وقتی دوباره به هم رسیدند، لبخند زدند. در پناه سنوبرها، در حالی که سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند، پیر آخرین سفارش‌هایش را کرد. فقط آنها می‌توانستند حرفش را بشنوند. تا جایی که ممکن باشه از جاده میریم، ولی به محض اینکه صدایی شنیدیم، پشت بوتای گز مخفی میشیم. سپس هر سه با قدم‌های سری و چابک، با گوش‌های تیز و دلنگران به راه افتادند. شب خصمانه بود. قرش دریا به زمزمه‌های گز و ناله انسانی درخت‌های سنوبر که با شاخه‌های کجشان بچه‌ها را تهدید می‌کردند اضافه شده بود. گاهی سگی از دور پارس می‌کرد. با این همه آنها جلو می‌رفتند و از این صداها که خیلی زود باز می‌شناختند نمی‌هراسیدند. این راهپیمایان مصمم شب فقط یک هدف داشتند: رسیدن به محل موعود. چه مدت راه رفته بودند؟ نمی‌دانستند. ناگهان درخشش بیرنگ خط آهن در تاریکی به چشم خورد. با یک جهش خود را روی خاکریز انداختند و ساکت در کنار هم دراز کشیدند. کم کم نفس تازه کردند و آرامش خود را باز یافتند. حرف نمی زدند. از اینکه تا آنجا به سلامت رسیده بودند خوشحال بودند. به آنچه در پیش داشتند فکر نمی کردند. عاقبت پیر زیر لب گفت: رسیدیم. لویی سرش را تکان داد و مارتی لبخند زد. بالای سرشان آسمان با ستارگان بیشمارش گسترده بود. آنقدر نزدیک بود که به نظر می رسید فقط برای آنها می درخشد. دریا در برابرشان بود. امواج به آرامی به هم می خورد و ترشح آب تا نزدیکی آنها می رسید. بوته های گز دوستانه می جنبیدند و از آنها عطر گرمی به مشام می رسید. مارتی زودتر از دیگران از رخوت مطبوعی که آنها را در بر گرفته بود بیرون آمد و گفت: ما برای خواب دیدن اینجا نیومدیم. لویی آهی کشید و گفت: ولی اینطوری خیلی خوبیم. پیر فوراً بلند شد، در جستجوی عذر موجهی برآمد و بعد لبخندی زد و گفت: تو از من شجاع‌تری مارتی. و منتظر نشد، زانو زد بر روی خاکریز، به جستجوی محل مناسبی برای کار گذاشتن دینامیت‌ها مشغول شد. آن دو نفر دیگر هم روی زانو همین کار را کردند. ناگهان هر سه با لحن مطمئنی گفتند: اینجا. پیر دست از کار کشید. در واقع محل مناسبی بود. به نظر می رسید که قبلاً حفر شده است. شاید جانوری زمین را کنده بود. پیر گفت: کافیه 50 یا 60 سانتی‌متر دیگه زمین را گود کنیم. من شروع می کنم. شما دو نفر مواظب باشین. زیاد دور نرینا. و اگه صدای شنیدین فوراً برگردین.
پنجره بکشاییم. به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر شنبات مزد. مارتی و لویی در حالی که روی زمین میخزیدند دور شدند. در یک زمان هم مراقب جاده بودند و هم راه آهن. در این مدت هم پیر با یک میله فلزی که برای این کار تیز کرده بود زمین را میکند. سوراخ کم کم بزرگتر می شد. زمین سخت‌تر از آن بود که او فکر می کرد. زمان می گذشت. پیر گرمش شده بود. دستایش زخم شده بودند. اما صبورانه به کارش ادامه می داد. گودی سوراخ را اندازه گرفت. دینامیت ها را باید در 30 سانتی‌متری قرار می داد. دوباره با میلش به شدت شروع به حفر زمین کرد. وقتی آخرین سنگ ریزه ها را با عجله از گودال بیرون آورد، ناگهان حرکتی از طرف چپ توجهش را جلب کرد. لویی بود. محتاطانه و به سرعت به طرف او می‌خزید. پیر دست از کار کشید. لویی نزدیک شد و نفس‌زنان گفت: چند نفر به این طرف میان، صدای حرف زدنشون رو شنیدم. مطمئنی؟ آلمانیان یا فرانسوی؟ نمیدونم. پیر میله، کیف، فتیله و دینامیت‌ها را برداشت و 4 دست و پا به سرعت به طرف مارتی رفت. لویی او را دنبال کرد، ولی دخترک که صدای نجوایشان را شنیده بود به طرف آنها می‌آمد. مارتی پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ لویی گفت: نمیدونم، چند نفر از طرف آلوا میان. مارتی دوباره پرسید: آلمانیا؟ یا لویی گفت: گفتم که نمیدونم، باید فوراً مخفی بشیم. هر سه پشت بوته‌های گز خزیدند. روی زمین بی حرکت، بی صدا و وحشت زده در انتظار بدترین حادثه ممکن بودند، ولی فکر فرار به مغزشان خطور نمی‌کرد. صدای حرف زدن به گوش رسید و صدای سنگریزه‌ها. لویی زیر لب گفت:
رسیدن.
بچه‌ها خود به خود به هم نزدیک‌تر شدند. آرامشی که در لحظه رسیدن به خاکریز داشتند ناپدید شده بود. با چشم در جستجوی پناهگاه مطمئن‌تری برآمدند، ولی جایی را نیافتند و خود را بیشتر به زمین چسباندند. لویی پرسید: چه کسی ممکنه باشه؟ پیر تکانی به خودش داد که بگوید نمی‌داند. مارتی تکان نخورد، فقط آهسته به برادرش گفت: ساکت شو. قدم‌ها نزدیک شدند. قدم‌های نامرتب کسانی که به نظر می‌آمد می‌خواهند از روی الوارهای موازی خط آهن بگذرند، ولی گاهی پایشان روی سنگریزه‌ها می‌رود و آنها را می‌غلطاند. صداها مشخص‌تر شد. بچه‌ها کم کم چند لغت یا جمله شنیدند. فرانسوی‌ها بودند. لویی آهسته گفت:
نگهبان‌ها هستند.
آره،
از آلوها میاد. خدا کنه گودالی رو که کندی نبینن.
نمی‌تونن ببینن. بچه‌ها ساکت شدند. دو مرد تقریباً به نزدیک آنها رسیده بودند. آنها نگهبانان آن قسمت راه در آن شب بودند. برای اینکه وقت را بکشند و جرأت پیدا کنند و شاید هم برای اینکه خرابکاران احتمالی را از رسیدن خود با خبر سازند، با هم صحبت می‌کردند. هر کدام فقط یک چماق در دست داشتند.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد اتهامات واهی نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی در نشست اضطراری 9 اپریل 2025 نشست 98-96 شورای امنیت درباره سوریه را قاطعانه رد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سیاست بی‌ثبات سازی در سوریه را دنبال نکرده و همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور حمایت کرده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که آنچه ثبات سوریه را برهم زده سیاست‌های مداخله جویانه و اشغالگرانه آمریکا است که تحت پوشش مقابله با تروریسم با تجهیز و حمایت از گروه‌های تروریستی و پشتیبانی از اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخته است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از نامه خود با محکوم کردن تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد حاکمیت سوریه، اقدام فوری و قاطع شورای امنیت برای توقف این اقدامات را خواستار شد. ایروانی تصریح کرد اشغال بلندی‌های جولان سوریه توسط رژیم صهیونیستی نقض فاحش حقوق بین‌الملل و قطعنامه 497 شورای امنیت است که به صراحت هر گونه اعمال حاکمیت یا صلاحیت اداری رژیم اشغالگر را باطل و فاقد اعتبار حقوقی بین‌المللی اعلام می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همچنین اتهام واهی رژیم صهیونیستی پیرامون ارسال سلاح و منابع مالی از سوی ایران به حزب الله لبنان را مردود شمرد و آن را تنها بهانه برای توجیه نقض مستمر قطعنامه 1701 شورای امنیت و برهم زدن ترتیبات آتش‌بس با لبنان دانست. همچنین سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادعای شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر مداخله ایران در حاکمیت جزایر ایرانی بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس را مردود و آن را نقض آشکار اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل دانست. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به اتهامات بی اساس وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در شورای امنیت با تاکید بر حاکمیت بی قید و شرط ایران بر جزایر سه‌گانه هر گونه ادعای خلاف را ذیل مداخله جویی غیر قابل قبول اعلام کرد. ایروانی با اعتراض بر نامگذاری جعلی برای خلیج فارس تاکید کرد که عنوان خلیج فارس فقط نام تاریخی و حقوقی این تنگه آبی است که از دیر زمان در اسناد بین المللی و متون تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد که جمهوری اسلامی همواره بر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل برابری حاکمیت‌ها و حسن همجواری تاکید داشته و سیاست ثبات ساز و مروج صلح منطقوی خود را برگرفته است، احترام متقابل و گفتگوی سازنده با همه همسایگان خلیج فارس دانسته است. وزیر امور خارجه ایران در پیامی درگذشت پاپ فرانسیس رهبر معنوی کاتولیکای جهان را به همه مسیحیان کاتولیک جهان پیروان و دوستداران ایشان تسلیت گفت. در پیام تسلیت آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران آمده است که به نمایندگی از طرف مردم ایران از صمیم قلب به جامعه جهانی به ویژه پیروان خاص پاپ فرانسیس که سوگوار این فقدان هستند تسلیت میگویم. خرد و شفقت او زندگی‌های بیشماری را تحت تأثیر قرار داد و صلح و وحدت را در میان ملت‌ها و مذاهب ترویج کرد. ما در این غم شریک هستیم و عمیق‌ترین همدردی خود را ابراز می‌کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در گذشت پاپ فرانسیس رهبر دینی مسیحیان کاتولیک جهان را تسلیت گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی با تسلیت درگذشت رهبر کاتولیکای جهان نوشت، درگذشت شخصیت گرانقدر معنوی و رهبر دینی مسیحیان کاتولیک جهان عالی مقام پاپ فرانسیس موجب تأسف گردید. قالیباف افسود ایشان چهره صلح اندیش و مروج یگانه پرستی بود و به ویژه در سالهای اخیر تلاشای فراوانی در جهت دعوت موحدان و خداپرستان به مودت و مهربانی داشت. در پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح شده است پاپ فرانسیس دارای شخصیت صلح طلب بود که اقدامات مصلحانه و بشردوستانه ایشان در جهت گسترش خداپرستی، گفتگوی بین مذاهب و ادیان، جهان عاری از خشونت و جنگ و حمایت از مظلومان، از جمله موضع‌گیری و انتقاد صریح و آشکار در محکومیت کشتار مردم بی‌دفاع غزه از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل و خاتمه یافتن قتل عام زنان و کودکان بیگناه فلسطینی در خاطره مردم و حق طلبان ماندگار خواهد بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین با نام اصلی خورخه برگولیو پس از یک دوره بیماری طولانی روز دوشنبه 21 اپریل 2025 درگذشت. تحولات افغانستان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که ژائو شینگ سفیر چین در کابل در دیدار با محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت خارجه از آنان برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
دیدار سفیر چین در کابل با معین مالی و اداری وزارت امور خارجه. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که محمد نعیم وردک و ژائو شینگ در این دیدار موضوعات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث قرار دادند و با اشاره به روابط همسایگی چین و افغانستان تاکید نمودند که نیاز است تا سطح همکاری ها میان کابل و بیجنگ گسترش بیشتری یا بعد. به گفته حافظ ضیاء احمد تکل، ژائو شینگ در این دیدار از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده و گفته است که چین به عنوان همسایه افغانستان با گسترش و تقویت روابط خود با افغانستان اهمیت زیادی قائل است.
دغه ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او چین هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د لا پراختیا په تړاو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې افغانستان او چین ګاونډي هیوادونه دي. د ګاونډیو ترمنځ شي او مثبتې اړیکې د دواړو لپاره مهمه اړتیا ده، کوم چې د پروتوکولو لپاره باید ګډې هڅې لا پراخې او دوامداره سي.
معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در این دیدار از کشور چین به خاطر دعوت از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در اواسط امسال در بیجینگ برگزار شود قدردانی کرده است. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
کشور چین من حیث همسایه افغانستان در 30 سال گذشته روابط بسیار نیک و حسنه با افغانستان داشته، گرچه حکومت سرپرست افغانستان مانند سایر کشورها هنوز به رسمیت نشناخته، ولی در قسمت گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی توسط سفارا همچنان پیش رفتند که البته پروژه بزرگ اقتصادی را هم روی دست داره کشور چین در افغانستان که امیدوار هستیم جنبه تطبیقی پیدا بکند.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار همچنان از همکاری ها و کمک های بشردوستانه چین و ویژه در خصوص پناهجویان افغان نیز قدردانی کرده است. گفتنی است که چین از جمله کشورهایی است که در کمتر از 4 سال گذشته روابط نزدیک سیاسی و دیپلماتیک با حکومت طالبان داشته است و نیز سفیر حکومت طالبان در بیجینگ را به گونه رسمی پذیرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با علیرضا بکتلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیرامون همکاری های مشترک بین دو کشور گفتگو کردند. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان با علیرضا بیگدیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیرامون همکاری‌های مشترک بین دو کشور گفتگو کرد. وزارت زراعت میگوید آقای بیگدیلی در این دیدار گفت کشورش میخواهد از افغانستان گوشت وارد کند. ایران همچنان علاقمند اشتراک افغانستان در نمایشگاه ایران در 2025 و سرمایه گذاری بر سیستم های نوین آبیاری در افغانستان می باشد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی گفت در حال حاضر بررسی های اقتصادی صادرات گوشت به ایران از سوی کارشناسان جریان دارد. همچنان عثمانی بر ترویج بدیل معیشت دهقانان افغان در همکاری با کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزید. ایران و افغانستان دارای اشتراکات گسترده بوده و ایران علاوه از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغان با مردم و حکومت افغانستان روابط خوب و دوستانه دارد و در عرصه‌های مختلف با این کشور همکاری می‌کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد قزاقستان در کابل تسهیل در روند صدور ویزا برای تاجران افغانستانی را خواستار شد. امیرخان متقی در این نشست بر انکشاف روابط با قزاقستان و ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی تاکید کرد. در این دیدار دو طرف آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان اعلام کردند. تقویت روابط دو جانبه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، ترانزیت و ترانسپورت از دیگر موضوعات این نشست بوده است. معاون صدر اعظم قزاقستان هدف از سفر خود به کابل را شرکت در نمایشگاه محصولات قزاقی و بررسی فرصت‌های همکاری اقتصادی اعلام کرده است. رئیس جمهور روسیه مذاکرات مستقیم با کیف درباره تعلیق حملات علیه برخی اهداف را پیشنهاد داده و تاکید کرده که در این مورد باید فکر شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکرات مستقیم با کیف در مورد تمدید تعلیق حملات علیه برخی اهداف را پیشنهاد کرده است. پوتین روز دوشنبه در سخنرانی گفت ما باید در مورد آن فکر کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم قصد دارد در سه روز آینده درباره تلاش‌های میانجیگری در جنگ اوکراین اظهار نظر کند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روی مذاکره با مذاکره کنندگانی از آمریکا، بریتانیا و فرانسه در روز چهارشنبه در لندن حساب باز کرده است. پوتین روز دوشنبه در سخنانی به پیشنهاد زلنسکی مبنی بر معافیت اهداف غیر نظامی از حملات برای مدت 30 روز پاسخ داد. پوتین در این باره گفت همه اینها موضوعی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد، شاید حتی در سطح دو جانبه، ما آن را رد نمی‌کنیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین نیز تایید کرد که رئیس جمهور روسیه به احتمال گفتگوی مستقیم با اوکراین اشاره می‌کند. پوتین اظهارات خود را در بهبوهه بی‌صبری فزاینده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که وعده صلح سری در اوکراین را داده بود بیان کرد. ایالات متحده آمریکا روز جمعه تهدید کرد که در صورت عدم وجود نشانه‌های واضح از توافق احتمالی از تلاش‌های میانجیگری خود دست می‌کشد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت ما این تلاش را برای هفته‌ها و ماه‌ها ادامه نخواهیم داد. به همین دلیل است که ما اکنون باید بسیار سریع تعیین کنیم که آیا این امر در چند هفته آینده امکان پذیر است یا خیر. پوتین روز گذشته اعلام کرد ما همیشه نسبت به آتش‌بس مثبت هستیم. به همین دلیل است که چنین ابتکاری را اتخاذ کردیم، به خصوص که صحبت از تعطیلات زیبای عید پاک است. و سخنروی کرملین موضع دولت آمریکا که پیوستن اوکراین به ناتو را غیر محتمل خوانده است رضایت بخش توصیف کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که موضع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پیوستن اوکراین به ناتو که چنین مسئله را غیر محتمل خوانده است رضایت بخش توصیف، اما از اظهار نظر درباره امیدواری ترامپ برای دستیابی به توافق صلح بین روسیه و اوکراین در هفته جاری خودداری کرد. روز گذشته فرستاده آمریکا در امور اوکراین گفت که عضویت ناتو برای اوکراین منتفی است و ترامپ نیز پیشتر بارها گفته بود که حمایت دولت قبلی آمریکا از پیشنهاد پیوستن اوکراین به ناتو دلیل وقوع این جنگ بوده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. هنگام از آن ظهر امروز هم به افق کابل ساعت 11:51 می باشد. وقت شما بخیر.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا این آمدم. بیا بچه یه پیسه رو بگیر. بیا
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون، بچه شون بتون مامان.
خدا شکر، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان عزیز، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به شمال افغانستان و ولایت بزرگ بلخ داریم و این بار به یک ولسوالی یا فرمانداری ولایت بلخ باستان و چمتال میریم. چمتال یکی از ولسوالی های ولایت بلخ در غرب این ولایت از افغانستان است. ولسوالی چمتال نزدیک به 90 روستا و بیش از 200 هزار نفوذ دارد که بیشتر باشنده های این ولسوالی سرگرم کشاورزی و مالداری هستند. اکثریت مردم چمتال را پشتون ها، ازبک ها و تاجک ها با اقلیتی از هزاره ها تشکیل می دهند. گزارشگر ما در ابتدای ورود به چمتال با قطار شتران روبرو می شود. اصلا خودتان بشنوید بهتر است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همتان جور و صحت و سلامت باشین. بعد از مدت ها ما از شهر زیبای مزار شریف برآمدیم، به یکی از ولسوالی های همین شهر آمدیم، به ولسوالی چمتال، یکی از بزرگترین ولسوالی در بین ولسوالی های 16 گانه ولایت بلخ. جای آمده که کاملا عمود ده و قریه و قصبات است. شتره را قطار کار بار میکنه. ما برای اولین بار میریم سر یک شتر بالا میشم. سعی که یک بالا شده سر شتر چی قسم است؟ سلام علیکم. چهال داری وطن دار؟ خوب هستی؟ بخیر سیاتن. سلام. خوب هستی؟ بخیر سیاتمن. خیر. این قریه را نامش چی است؟
درزیل.
درزیل مربوط به ولسوالی چمتال میشه. نامت؟
مولدین.
مولدین جان کار بار میکنی؟ کجا میبری؟
میمونه.
مهمنه؟ به شک والا. تو یک دانه را چوه بگو، ایخ بگو بشینه
بالا چه دارشت؟
ام خوب چی رقم بالا شم؟ تو یک
بالا شو؟
نه تو خواب بیتی که خواب بیتی خواب بیتی
هل در بالا شد؟
نه یک خواب بیتی نه تو نه نه که خواب بیتی باز ما بخیزم خوب مزمه تا یه تو میشه یه تو یه تو یه چوه بگو چوه بگو آها پاس کو چم طرف برو تو
آجا بگم
بالا بالا برو بشین خوابت 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 آفرین اینم تو بسم الله الرحمن او دیگه خود گپ نمیزنه بسم الله شو بگو
شو
وی 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 خواه بو بار یک دوره بته نه؟
دوره
میتونم یک دوره بته گردنش مرا برداشته میتونه یعنی؟
نه همی دوار میداره
او ها؟
مرا بچه همی دوار میداره چه نفری؟
کلی مرا برمیداره؟ بشک والا
کلی مو
موتور دیگه با قوت به اندازه موتور میگه با قوت است. یک دقیقه من طرف گردنش بیام چی رقم بیایم باشتو بسم الله بسم الله اوی اوی چو چو
برو باز بطرش گرش نبیگو بطرش نبیگو
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
ولسوالی چمتال که در 43 کیلومتری شهر مزار شریف موقعیت دارد، آب و هوایش در بهار و خزان معتدل، در زمستان نسبتاً سرد و در تابستان نسبتاً گرم است. چمتال نام مرکز فرمانداری چمتال هم هست. نبود جاده‌های معیاری، دسترسی نداشتن به خدمات صحی و بهداشتی، آب آشامیدنی سالم و برق از چالش‌های جدی باشنده‌های این ولسوالی است. و مردم چمتال به علت نبود بازار مناسب ناگزیر هستند که برای خرید مواد مورد نیاز به شهر مزار شریف بروند. نجم الدین دکاندار چمتالی میگوید راه بسیار خراب است. وقتی ما می رویم 2 ساعت در بر می گیرد. نه یک شهر درست داریم، نه یک زندگی درست در اینجا. و من خودم می رویم شهر و سودا می آورم و در اینجا برای فروش عرضه می کنم. محمد عارف باشنده ولسوالی چمتال میگوید از نبود بازار ما بسیار رنج میبریم. ما برای ضرورت‌های بسیار کوچک از اینجا با هزینه‌های گزاف به شهر میرویم. حفیظ الله باشنده ولسوالی چمتال میگوید بازار نداریم. اگر بازار داشته باشیم ما 100% از همینجا دریافت میکنیم و به مزار شریف چی میکنیم که منزل بزنیم و بیاییم و برویم. شنونده های عزیز سفر چکر، در چمتال ولایت بلخ علاوه بر دامداری و پرورش شتر، این منطقه بسیار مستعد کشاورزی و خصوصا باغداری است. خب ببینیم که کار گزارشگر ما به کجا رسیده است.
خوش آمده دوباره. ما در یکی از بزرگترین باغهای ولسوالی چمتال هستیم. با بعضی از مسئولین صحبت کردیم، گفت که شفتالوی چمتال به اتمام رسیده. شما حالی آمدین، خواب برده بود چرا وقت نامدین؟ واقعا راست میگه، ما پلان داشتیم، خب متاسفانه تا پلان ما پلان ریزی میشد، تا او تطبیق میشد، شفتالرم وقتش گذشت. اما این باغ پر از ناک است، ناکی که چند روز بعد بخیر به حاصلش پخته میشه. البته هنوز هم پخته شده، ولی به او حدی که تقاضای بازار باشه پخته نشده. در پشت سر شما این جای را میبینید که یکی از شخصیت ها باغ ساخته و خودش هم در عرصه زراعت بسیار تجربه دارد. او را من سرگردان نساختم، اما بازم پسرایشان بودن، گفت خیر است ما او را میگیم که بیا شما را همکاری بکنه. چی یک جای سنتی واقعا خیلی خوشم آمد. یعنی یک دمو همچون محیط ساخته نمیتی، یک جای سنتی واقعا کیف میکنه. اینجا یک خندق کنده بسیار جالب است. اینجا پیش بیام و غزوه خندق زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یادم آمد، که زمانی که کفار میخواستن که به مدینه منوره حمله بکنن، بازم تو خندق کنده بودن، سر خندق بازم تو چوب و چیزا مانده بودن. همین موضوع است، یا حتما این به خاطر آب است یا به خاطر حیوانات است، نمیفهم که این خندق به خاطر چی است. ولی از آجیس محترم من حتما پرسان میکنم. این جای خیلی خوشم آمد و بالایش هم یک چپرکت است، اون یک توشک پرت از طرف شب اینجا خاکو و یک برج هم داره. چقدر جالب است، برج هم داره. ما مطمئن هستم که همکارم تصویری از او رو میگیره، ولی من تو میرم پیش. اینجا دیگه باغ درخت های ناک است، با درخت های ناک هم یک مراجعه بکنیم.
این باغ ناک واقعا یکی از بزرگترین باغ‌ها در ولسوالی زیبای چمتال است. طبق گفته آجیس محترم گفت سه نوع ناک ما اینجا داریم. امی ناکا را بردن میگویند به اندراب، چون زمینه اندراب به خاطر رشد این ناکا بسیار مساعد است. از این خاطر ولی ناکی را که در بازار میبینید در جای ناک اندرابی است. حالان که ریشه ناک اندراب از اینجا هستند. ناکای میرزایی، مشهور به نام میرزا، ناکای میرزایی است که من از آجیس سوالات خودم میداشته باشم. فعلا آجیس منتظرش هستم که بیاید. حاصلاتش نام خدا خیلی خوب است. اینی باقی است که شفتالوش خلاص شده. اینی ناک است. سعی کنید به با همکار میذاره پیش بیه. چقدر حاصل داره نام خدا. امیدوار هستم که امروز ما خوب ناخوری بکنم که دیگه باز نام ناک نگیریم. کیلوی ناک 120 افغانی بود درست پیش ما. چند روز پیش که خریدم وقت 120 افغانی بود. این ناکا بخیر پخته شود تا 20 روز بخیر شاید به پختگی برسه. میرم امروی آجی صاحب صحبت میکنم. آجی صاحب یکی از شخصیت هایی است که در بخش زراعت خیلی معلومات دارد.
برنامه سفر و چکر را از رادیو دری می شنوید. ما راهی چمتال ولایت بلخ در شمال افغانستان شده ایم. صمیمیت و مهمان نوازی از خصوصیات بارز مردم افغانستان است که چمتالی ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. امید که شما هم فرصت بیابید و سفر و چکری به افغانستان داشته باشید. هرچند در فضای مجازی هم با جستجوی دلنوشته های آنان که سفری به افغانستان داشتن می توانید به این نکته برسید. فعلا که گزارشگر ما کیف میکرد.
آمدیم به بالای بام. میگه چقدر خوی خوب جای چجور کرده منار. اونجا بشیم. ما کنم در بالاشم برای اونجا زینه نبوده. فقط اونجا یک زینه هستم. اونجا بالاشم بریم. این طرف هم سعی میکنی طرف سرک عمومی که بین جوجان و مزار است. یه طرف هم دیگه ولسوالی چمتال است. پشت وکود دیگه میری طرف شلگر و کشنده میری. پیشتر از آجیس محترم پرسان کردم وقتی می خندق است نیفت. خندق نیست که یک حوز است. گفت از یه حوز باز اینا بخاطر یک نمی فوق خاطر چی استفاده میکردن ولی تشریحات دادن. اما ما آل آجیس مصروف است با مجرد که آجیس بیکار شوه در رابطه با یه باغ، جای کردن یک جای سنتی، تمام سوالات خودم می داشته باشم از آجی صاحب. مطمئن آمدیم و از اموجم مطمئن هستم که محاصل ناک معلوم می شود. اونو اجزای زرد زرده که می بینیم درخت های برگ درخت نیست که زرد شده باشه. خودش ناک است. ناک است که زرد شده. پس پایین میریم و همراه آجی صاحب معرفی می شویم. یک فضای طبیعی، فضای سنتی، فضای روستایی کیف میکنه. این دیگه جایی است که کسایی که با مدت 20 سال 30 سال شاید از وطن مهاجر باشه و حتی شاید پشتی امیر تندورا شدیق باشه، حتی شاید دوست داشته باشه که پس برگرده به مو زمان سابقش که چوبای خشک می آورد نمیتو در تندور می اومد و وقتای سابق خوی ای تعمیره و ای چیزا خو نبود، خالی تازه پیدا شده اینجا می اومد. شاید میگم مو زمان سابق ما با یاد شما بیاریم. یک درخت کاکا اینجا بیه شما شما اینجا بین. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ خیر خیرت؟ وقت شفتالو خلاص شده. یک درخت را برای ما نشان بده، حداقل یک دو دانه شفتالو پخته خدا داشته باشه.
درخت را نشان بدم
ها که دیخان هست اینجا شما؟
ما اینجا دیخانه همین زرکاری میکنیم.
آمیر بیا. آقا آمیر شما بیاین که یک دو دانه شفتالوی هم تو پخته پخته برای ما نشان بتین. این درخت های شفتالو هست دیگه.
شلیل
هست. آه این شفتالوی شلیل است. شفتالوی چمتال رو به خلاصی است. اینجا سعی کنین. بله
کدام شفتالو؟ یک دو دانه شما پخته بکنن که ما دم جوی بانیم که دم سر جوی ششته ای شفتالو نوش جان کنیم ای؟
بله
یکی سعی نه ای سعیه ای سعیه کاکانم خدا خوب میشناسه اینجا چطور است؟ اینجا 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 ای کو واه 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 و بیا هم کاری میذاره پیش ایره که تصویر شبیه که چقدر خوب سرخ شده اما هنوز هم به پختگی نرسیده
هنوز همه مولا او نخورده او میخورده مولای میشونده
تمام وزمان کنده
بسیار شیرین است
شیرین است شما یک کاری بکنین خب ما تا ای را میخوریم ما یک دو دانه دیگر هم بیارین بس از خب میریم اینجا عوام داره اینا نام خدا اوش خب یخ این شبتالا را تازه از درخت کندن ایره که نوشجان میکنم بعد با حاجی صاحب که فعلا مصروف است هم برای حاجی صاحب هم چند از صحبت میکنم
تا سفر و چکر دیگر بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان شنونده می دانید که از هفته گذشته برنامه را شروع کردیم با عنوان لاله های غریب. این برنامه به بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازم. می دانید که در سال 1359 31 سنبله سال 1359 رژیم بعثی عراق و جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و جنگی آغاز شد که 8 سال این جنگ طول کشید و خب نام های مختلفی هم پیدا کرد: دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و عنوان‌های دیگه‌ای که به این جنگ داده شد. در این 8 سال دفاع مقدس قشرهای مختلفی به جبهه ها اعزام شدن و جنگیدن. خیلی ها به شهادت رسیدن، عده جانباز شدن، خیلی ها اسیر شدند. بخشی از رزمندگانی که در این 8 سال مشغول جنگیدن با رژیم بعثی عراق بودن، رزمندگان افغانستانی بودند، چه اونایی که مهاجر بودند ساکن جمهوری اسلامی ایران بودند و چه اونایی که در داخل افغانستان بودند و با ندای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفتند، از داخل افغانستان راه افتادند تا بتوانند در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا بکنند. این برنامه را با توجه به همین مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردیم آغاز کردیم و می‌خوایم که با شهدای افغانستانی جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس بپردازیم و تا جایی که امکانش باشه و ما به اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم، با خانواده ها دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم با خانواده های شهدا صحبت بکنیم، این برنامه ادامه خواهد داشت و تا جایی که امکان پذیر باشه شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی خواهیم کرد. آمارها میگه که بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس وجود داره که خب البته ما به همه اینها دسترسی نداریم. همون مقداری که دسترسی داشته باشیم انشالله معرفی خواهیم کرد خدمت شما دوستان. اولین شهیدی که در برنامه لاله های غریب معرفی میشه شهید نوجوانی است با نام شهید شیر محمد عسکری که در روستایی در ولایت اروزگان افغانستان متولد میشه در سال 1347. مقدماتی را در بحث تحصیل در همون روستای خودش میگذرانه، بیشتر در حد آموزش های قرآنی که در اون زمان در همه روستاها در داخل افغانستان وجود داشت و بعد از تهاجم روسها به افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عزیمت میکنه. ما اطلاعات مربوط به این شهید را، یعنی شهید عسکری را میخواییم که از زبان مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. در جلسه گذشته عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی بسیار کار کرد در این حوزه، تلاش های بسیار زیادی را داشت، سالهای زیادی از عمر خودش را در همین حوزه در ارتباط با رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای افغانستانی دفاع مقدس گذران، کتاب هایی را منتشر کرد. تا قبل از اینکه رجایی کار بکنه عملا نمیدانستیم که بین 2 تا 3 هزار شهید از شهدای افغانستانی هستند در دفاع مقدس. میخواییم صحبتهای رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. در سالهای گذشته به مناسبت برنامه دیگه مصاحبه با جناب رجایی صورت گرفته بود در ارتباط با شهید شیر محمد عسکری. دعوت میکنم که بخش اول صحبتهای جناب رجایی را بشنوید.
شهید شیر محمد عسکری در یکی از روستاهای ولایت اروزگان افغانستان در سال 1347 دیده به جهان گشود و درس و آموزش را به اندازه وسع توان خودش به واسطه که در آن سالها در روستایی که زندگی می کردند مدرسه دولتی نبود، در حد قرآن خوانی آموخت. در سالهایی که افغانستان مورد تهاجم نیروهای متجاوز اتحاد شوروی قرار می‌گیرد، شهید شیر محمد عسکری که نوجوان بیش نبود به واسطه اینکه بتواند آموزه‌های نظامی بیشتری را بیاموزد، با همکاری پایگاه جهادی منطقه‌شان به ایران مهاجرت می‌کند. با توجه به اینکه در مسیر راه با سختی های بسیار همراه بوده، سرانجام به ایران می رسد.
خب این بخش اول صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید شیر محمد عسکری، که صحبت های رجایی رسید تا اونجایی که شیر محمد عسکری که نوجوان هم بوده بعد از تهاجم روسها به افغانستان و جمهوری اسلامی ایران عزیمت میکنه. اما این که در جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقهایی برای شهید شیر محمد عسکری میفته و چه تصمیماتی میگیره و چرا اعزام میشه، حضور پیدا میکنه در جبهه های جنگ تحمیلی در 8 سال دفاع مقدس، موضوع بخش دوم صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی است. با ما همراه باشید.
در ایران به واسطه علاقمندی بسیاری که داشته است به گفته خانواده‌اش، شیر محمد عسکری در ابتدا علاقمند می شود که به آموزش علم و تحصیل آغاز بکند. خب متاسفانه در اون سالها سختی هایی که برای ثبت نام کردن یک افغانستانی تازه به ایران رسیده در مکتب یا در مدرسه و حوزه بوده، به سوی آموزش دیگری کشیده می شود. به واسطه دوستان و هموطنان و آشنایانی که در اینجا داشتند، راه آموزش نظامی را برمی گزیند. شیر محمد عسکری در آن زمان به دوستانش گفته بوده که بهترین راه الان برای ما افغانستانی ها آموزش نظامی هست، که ما با تحصیل در آموزش های نظامی و در کنار آن فراگیری درس های عقیدتی و سیاسی بتوانیم با تفکر خوب، با پشتوانه خوب نظامی آموزشی به کشور خود برگردیم و این تجربه ها را به کشور خود منتقل کنیم و در برابر نیروهای متجاوز اتحاد جماهیر شوروی به مبارزه بپردازیم. به همین دلیل با تعدادی از دوستان منطقه‌ای